در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز یک شنبه دوم تیر ماه 1398 خورشیدی. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرداد قاسمفر هستم و همراهیتون رو با این مجله یک ساعته خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعه ای از خبر، تحلیل و گزارش هایی رو خواهید شنید درباره مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما در آغاز اجازه بدید مرور کنیم بر آخرین خبرها ایران و جهان با همکارم رضا جمالی.
ممنون مهرداد. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید هیچ هشداری برای مقامات حکومت ایران مبنی بر حمله به آن کشور نفرستاده است. آقای ترامپ در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC که روز یکشنبه پخش شد با بیان اینکه به دنبال جنگ با ایران نیست افزود به نظرش ایران خواهان مذاکره و توافق است. برخی منابع ایرانی هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفته بودند که دولت آمریکا از طریق کشور عمان پیامی به تهران فرستاده مبنی بر اینکه حمله ایالات متحده قریب الوقوع است، حمله‌ای که او بعداً آن را متوقف کرد. سپاه پاسداران 30 خرداد اعلام کرد که یک فروند پهپاد آمریکایی را پس از ورود به قلمرو هوایی ایران در منطقه کوه مبارک استان هرمزگان سرنگون کرده است. ایالات متحده ضمن تایید این خبر گفته که این پهپاد در محدوده هوایی بین‌المللی در پرواز بوده و ایران بی‌دلیل به آن حمله کرده است. در همین حال جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز یکشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اورشلیم هشدار داد که تهران نباید مصلحت اندیشی و ملاحظه‌ای را که رئیس جمهوری آمریکا در لغو حمله تلافی جویانه علیه ایران به خرج داده با ضعف اشتباه بگیرد.
Neither Iran nor any other hostile actor
ایران و هیچ بازیگر متخاصم منطقه‌ای دیگه نباید مصلحت اندیشی و ملاحظه ایالات متحده رو ضعف به شمار بیاورند. هیچ کس مجوز آشوبگری در خاورمیانه رو برای ایران تضمین نمی‌کنه. همونطوری که رئیس جمهوری ترامپ روز جمعه اعلام کرد، ارتش ما بازسازی شده، نوین و آماده است. با فاصله بسیار نسبت به دیگران بهترین ارتش جهانه. تحریم‌ها در حال فلج کردن جمهوری اسلامی هستند. از شب گذشته تحریم‌های بیشتری هم در نظر گرفته شده. ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. نه علیه ایالات متحده آمریکا و نه علیه دیگر کشورهای جهان. Not against the USA and not
against the world. همزمان محمد جواد ظریف در توییتی نوشته که چیزی نمانده بود که به گفته او تیم ب دونالد ترامپ را در تله جنگ گرفتار کند. تیم ب عبارتی است که وزیر خارجه ایران برای اشاره به گروهی از سیاستمداران مخالف جمهوری اسلامی از جمله جان بولتون و بنیامین نتانیاهو به کار می‌برد. قرار است روز دوشنبه آقای بولتون در بیت المقدس با همتایان اسرائیلی و روس خود در نشست سه جانبه درباره امنیت منطقه دیدار و گفتگو کند. شماری از رسانه‌های آمریکایی روز شنبه اعلام کردند که دونالد ترامپ پنجشنبه شب حمله سایبری به کامپیوترهایی که سایت‌های پرتاب موشک را هدایت می‌کنند تایید کرده است. واشنگتن پست و آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش اعلام نشده میگویند که این حمله سایبری از سوی فرماندهی سایبری آمریکا و پس از حمله ایران به پهپاد آمریکایی انجام شده و تلفات انسانی نداشته است. مقامات دفاعی آمریکا هنوز موضع رسمی و علنی درباره این خبر نگرفتند. روز یکشنبه شهروندان استانبول برای انتخاب شهردار آن شهر به پای صندوق‌های رأی رفتند. دور پیشین انتخابات شهرداری استانبول حدود 3 ماه پیش با پیروزی نامزد مخالف حزب حاکم عدالت و توسعه به پایان رسید، اما کمیسیون انتخابات ترکیه با فشار دولت آن کشور دستور ابطال انتخابات و برگزاری دوباره آن را داد. اکرم امام اوغلو از مخالفان دولت نامزد شهرداری استانبول است که برای کسب این عنوان با بنعلی یلدریم نامزد حزب حاکم مبارزه می کند. نتیجه انتخابات شهرداری استانبول برای آینده سیاسی دولت رجب طیب اردوغان بسیار مهم ارزیابی شده است. و مقام‌های اتیوپی از وقوع کودتایی نافرجام علیه دولت در ایالت آمهارا در شمال غربی آن کشور خبر دادند. در جریان این کودتا فرمانده ارتش اتیوپی کشته شده است. سخنگوی دولت اتیوپی گفته که تلاش برای کودتا متوجه مقام‌های بلندپایه منطقه آمهارا بوده و ناکام مانده است. ابی احمد نخست وزیر اتیوپی در صفحه توییتر خود نوشته به پلیس مجوز برخورد با شورشیان داده شده است. افتاد.
سپاسگزارم رضا جمالی بود. آخرین خبرهای ایران و جهان. یادآوری کنم که خبرهای بیشتر، گزارش‌های تفصیلی‌تر و مطالب متنوعی رو میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. اما در دقایق پیش رو از این مجله شامگاهی چه خواهید شنید؟ مروری میکنیم بر مواضع همزمان دونالد ترامپ و مردانش در تأکید بر تداوم فشارها بر جمهوری اسلامی. آیا وضعیت میان ایران و آمریکا رو به وخیمتر شدن است؟ نگاهی خواهیم کرد به گزارش‌هایی که می‌گویند حملات سایبری ایران به نهادهای اقتصادی آمریکا و هکرهای آمریکایی به نهادهای نظامی ایران در عوض افزایش چشمگیر یافته است. کره شمالی از دریافت یک نامه از سوی دونالد ترامپ می‌گوید. در این باره گزارشی خواهیم داشت. گزارشی از اکران همزمان فیلم بدون تاریخ بدون امضا در آلمان، اتریش و سوئیس به کارگردانی وحید جلیلوند. برنامه هفتگی صدای دیگر و بیشتر از اینها از دیگر برنامه‌های این مجله شامگاهی است که امیدوارم تا پایان آن با ما بمانید. در 24 ساعت گذشته شاهد درگیری لفظی بالایی بودیم از هر طرف، از ایران یا از مقامات کاخ سفید، که هر کدوم جداگانه درباره مواضع کشور دیگر صحبت می کنند. آقای ترامپ صحبت کرده، وزیر خارجش در همین باره صحبت کرده، هم با مواضع مشترکی که با هم داشتن درباره این که به ایران میگند که لغو حمله هوایی در آخرین لحظات به معنای ضعف آمریکا نیست و همچنان آمریکا آماده است برای اینکه گزینه نظامی رو هم در مد نظر داشته باشه در شرایط پیشبینی نشده. از طرفی امروز حسن روحانی با اشاره به سرنگونی پهپاد آمریکا از سوی سپاه پاسداران گفته که به باور او تجاوز آمریکا آغاز تنش جدید از سوی آنها در منطقه است. و همینطور غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، در این باره اظهار نظر کرده و گفته که با آمریکایی‌ها با اجتناب از رفتار به گفته او اشتباه در منطقه نسبت به حفظ جان نیروهای ایشان مسئولانه رفتار کنند. حسن شریعت مداری با ما همراه است، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان که این مواضع مقامات ایرانی درباره آمریکا و بالعکس رو در دقایق پیش رو نگاهی خواهیم کرد با او. خوش آمدید آقای شریعت مداری به این مجله شامگاهی. آقای روحانی امروز صحبت از این کرده که تجاوز آمریکا به گفته او آغاز تنشی جدید از سوی آنها در منطقه است. آیا میشه الان این در واقع حضور این پهپاد رو در منطقه که هنوز هم در واقع نهادهای مستقل اثبات نکردند که در منطقه مستقل بوده، آیا یا در خاک ایران بوده؟ آمریکایی ها میگن در آبهای آزاد بوده، ایران میگه در مناطق مرزی ایران بوده. آیا واقعا میشه الان صحبت از تجاوز آمریکا صحبت کرد و اینکه آقای روحانی آغاز تنش میدونه؟
خب متشکرم از شما. من رو دعوت کردید. من فعال سیاسی هستم و تحلیلگر سیاسی نیستم. خواستم ابتدا اینو تصحیح کنم. در موردی که فرمودید، خب این که پهپادها در حقیقت امروز طلایه‌دار لشکرها از طریق جاسوسی و از طریق اکتشافات و موقعیت سنجی هستند، سر ناگشوده ای نیست. پهپادهای آمریکایی هم دائما در اطراف اکناف ایران پرواز میکنند و ماموریت‌های سری هم شاید در خاک ایران داشته باشند. این یک تصمیم سیاسی است که آیا تنش را به سطحی برسانیم که پرواز یک پهپاد مقدمه یک حمله نظامی باشه یا نه. خب این در حقیقت ربطی به اینکه با آسمان ایران تجاوز کرده یا نه نداره. برای اینکه به هیچ وجه این چیزی که بدون وجود یک کمیسیون بیطرف تحقیق بشه و اثبات بشه نیست و در فضای جنگی موجود در خاورمیانه وجود چنین کمیسیون تحقیق بیطرفی ممکن نیست. آقای روحانی در حقیقت میگوید که ما تصمیم گرفتیم مناظره رو به فاز جدیدی منتقل کنیم و این صحیحه، برای اینکه ایران تحلیلش اینه و جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای تحلیلشون این هستش که وقتی این تحریم‌ها بنیه مالی رو به جایی میبره که در دراز مدت امکان بسیج نیرو، رساندن منابع مالی به همپیوندان منطقه‌ای و نیروهای حزب الله ممکن نیست و حتی ممکنه در داخل نشه سپاه رو تغذیه کرد از لحاظ مالی، از لحاظ نظامی و از لحاظ اطلاعاتی. اگر بناست درگیری در بگیره فعلا بهتر از آینده است. و اون که آمریکاست سعی میکنه که تا اونجایی که ممکنه این درگیری ها ازش جلوگیری بشه و این مانورهای قدرت وجود داشته باشه بدون اینکه به درگیری منجر بشه. البته این وسط ممکنه یک اشتباه به جنگ منجر بشه. به نظر من آقای ترامپ با این کار خودش خواست نشان بده هم به خانم نانسی پلوسی و هم با آقای روحانی و ظریف و خامنه‌ای که میتواند جنگ رو شروع کنه و کسی که میتونه جنگ رو متوقف کنه و هر دو اینها علامت آشکاری داشت که شخص قدرتمندی اونجا نشسته و باید با اون مذاکره کنه.
جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا امروز یک اظهار نظری کرده، هشدار داده که تهران نباید ملاحظه‌ای رو که رئیس جمهور آمریکا در لغو حمله تلافی جویانه اش علیه ایران به خرج داده با ضعف اشتباه بگیره. آیا ما نشانه‌هایی در تهران یا در سخنان مسئولان بلندپایه سیاسی نظامی در ایران آیا می‌بینیم که نشانگر این باشه که اونها با ضعف اشتباه گرفتن آیا این لغو حمله رو؟
بله، تبلیغات در ایران در این سمت امام جمعه ها و دیگران صحبت از یک پیروزی بزرگ میکنن و صحبت از این میکنن که آمریکا فهمید که در این جنگ با خاک یکسان میشه و بنابراین عقب نشینی کرد. البته این صحیح است که آمریکایی‌ها میدانن که اگر یک جنگ محدود منجر به این بشه که ایران اقدامات تلافی جویانه‌ای بتواند بکند و در اثر اون تلفات جانی به افراد آمریکایی در منطقه وارد بشه یا یک کار بزرگ تروریستی در حقیقت ارگانیزه شده باشه، آمریکا ناگزیر است که به یک جنگ سراسری و تمام عیار تن بده و این چیزی است که نه آمریکا میخواد و نه آقای ترامپ به خاطر انتخابات آینده و شاید هم به خاطر ملاحظات انسانی که خودش میگه که افراد نباید کشته بشن از اون ابا داره و به این دلیل که نمیخواد که این تنش‌ها به جنگ منجر بشه. اگر این را ضعف تلقی میکنن ممکنه که در این کار با اونها هم دل شد که آمریکا به دنبال یک جنگ تمام عیار نیست.
الان هم ایالات متحده رئیس جمهور و مشاورانش بارها اینو تاکید کردن که به درپی جنگ نیستند و دنبال یک مذاکره هستند برای برگرداندن برجام یا توافقات برجام به یک شرایطی که اونها میگن که منصفانه تر باشه. از طرفی در ایران هم رئیس جمهور اسلامی در تهران و همینطور فرماندهان سپاه باز تاکید میکنن که ما آماده ایم برای جنگ اما خواهان جنگ نیستیم. آیا واقعا این وضعیت داره به سمت یک شرایط فرسایشی میره یا پیش بینی شما چی؟ آیا بالاخره تهران کنار خواهد آمد؟ آیا کاخ سفید کنار خواهد آمد؟ به هر حال این وضعیت نمیتونه همینطور ادامه پیدا بکنه.
نه، ببینید، ادامه وضع موجود مسلما به نفع ایران نیست و به نفع آمریکا هم در دراز مدت نیست، برای اینکه آقای ترامپ که برای همیشه بر کرسی ریاست جمهوری در آمریکا ننشسته و احتیاج به یک پیروزی داره. بنابراین تحریم ها زیاد خواهد شد، فشار میاره و آغاز مذاکرات از طرف ایران به معنی به رسمیت شناختن سرکشیدن جام زهر دوم هست به این معنی که اون که محتوای مذاکراته در حقیقت به این محدود نخواهد شد که به یک برجام منصفانه تر بازگردیم یا ظرفیت موشکی را محدود شد، بلکه اون 12 شرط پومپئو حتی اگر مقداری از اون هم مانند عقب نشینی سپاه از مناطقی که الان در اونجا قدرت داره و آسوده گذاشتن متحدان آمریکا در منطقه و از این قبیل متحقق بشه، به معنی آغاز پایان جمهوری اسلامی هست. بنابراین اونها میکوشند که این شرایط رو به هم بزنن و قطار آمریکا رو از ریل خارج کنن و وارد مسیری بکنن مذاکرات رو که اگر بشم چنان قصه چکانی بشه که سالها طول بکشه و به نتیجه نرسه.
سپاسگزارم از شما حسن شریعت مداری، فعال سیاسی که در این مجله شامگاهی با ما حضور داشتید در طریق خط تلفن از آلمان. و اما رسانه‌های آمریکایی و بعضی شرکت‌های امنیت سایبری گزارش‌هایی درباره حملات سایبری آمریکا علیه ایران و نیز ایران علیه آمریکا منتشر کردند. مقام‌های رسمی هیچ کدام از دو کشور حملات را تایید نکردند. رسانه‌های آمریکایی اول تیر ماه گزارش دادند که ساعتی پس از آن که ایران پهپاد ایالات متحده را سرنگون کرد، این کشور حملات سایبری علیه رایانه‌های نظامی ایران را آغاز کرده. از طرفی شرکت‌های امنیت سایبری آمریکایی خبر از اقدامات ایران علیه شرکت‌ها و نهادهای دولتی، اقتصادی و بخش نفت و گاز آمریکا میدن. در همین باره با محمود تجلی مهر، کارشناس امنیت سایبری، صحبت می‌کنیم. صحبت کردیم ساعتی پیش از طریق خط تلفن صحبت کردیم با آقای تجلی مهر و ابتدا من از ایشون پرسیدم که آیا ایران واقعا توان آسیب رسوندن به نهادهای دولتی، اقتصادی و بخش نفت و گاز آمریکا رو داره در یک حمله سایبری؟
توانایی یک طرف برای حمله به جایی، خب یکی قابلیت‌های خودش پیش شرطش هست و دیگری نقاط ضعف طرف مقابل و اینکه اونها نقاط ضعف دارن ندارن و چه جوری هست. می‌بینید بسیار بسیار پیچیده است این کار معمولا و به هر دو طرف قابلیت‌های دارن، یعنی هم ایرانی‌ها پیش هفته خوبی کردن تو اینجور کارها، در واقع کار هکینگ و اینجور چیزها، جنگ سایبری، و هم آمریکایی هم تو خیلی زودتر هستن به روی این قضایا سرمایه‌گذاری گسترده کردن، چون کلا جنگ سایبری خب تلفات انسانی نداره یا حداقل به طور مستقیم نداره. خب اینی که ترجیح میدن که اینجوری با طرف مقابلشون درگیر بشن. در مجموع برمیگرده به اینکه دو طرف چه توانایی‌هایی دارن و اینها ایرانی‌ها چه چیزایی تونستن از آمریکایی‌ها پیدا بکنن که این حملات رو انجام بدن. مثلا فیشینگ یکی از روش‌های خیلی خیلی ابتدایی و واقعا پریمیتیو حمله سایبری است، یعنی قابلیت خاصی پشتش نیست. توی فیشینگ معمولا یه ایمیل میفرستن، توجه کسی رو به یه چیز جلب میکنن، ازش میخوان که روی چیزی کلیک بکنه و اون یک برنامه در واقع یک ارز افزار در واقع که روی کامپیوتر طرف نصب میشه و شروع میکنن جاسوسی کردن و بعد و میشه کنترل کامپیوتر رو کامپلیت به عهده گرفت. این روش فیشینگ هست و اگر این کارو کردن واقعا خب در واقع نشانگر این هستش که راه دیگه به ذهنشون نرسیده، همچنین قابلیت پیشگیری نیست. امروز دیگه هر کاربر معمولی کامپیوتری میدونه که ایمیلی که نمیدونه از کی هست و یه اتچمنتی توش هست اینا نباید روش کلیک کنه. این زیاد جدی نیست به نظر من، ولی در مجموع دست کم نباید گرفت ایرانی ها رو. اینها توی مدت خیلی قابلیت خاصی رو تونستن گسترش بدن.
منابع آمریکایی اعلام کردند که از طرف آمریکا هم حملات سایبری علیه رایانه‌های سپاه پاسداران انجام شده و واشنگتن پست اعلام کرده که این حملات کار کامپیوترهای کنترل کننده راکت ها و موشک ها رو مختل کرده. آیا به ایران قدرت دفاع از خودش رو در این مواقع نداره؟ آیا به امریکا این امکان رو داره که بتونه در این مدت کوتاه بتونه این کار رو انجام بده علیه امکانات رایانه‌ای ایران؟
این همونجوری گفتم بستگی به توانایی و نقاط ضعف دو طرف و شناختشون از هم دیگه داره دیگه. تا به حال خب من اطلاعات دقیقی ندارم که سیستم دفاعی سایبر ایران چجوری هست، ولی تا به حال اتفاقایی که افتاده و واکنش ایرانی‌ها رو که بعدن دیدیم، مثلا اون حمله استاکس نت خب چندین هزار سانتریفیوژ رو نابود کردن. اینجوری واکنش ایرانی ها رو من دقت می‌کردم، دیدم که خب اینها مدیریت بحرانشون بسیار ضعیفی اصلا ندارن. حمله سایبری به وزارت نفت، به شرکت نفت و اینها نشون داد که اینها واقعا مدیریت بحران ندارن. و این آدم این مقدار آدم نگران می‌کنه، یعنی اینها در توانایی در واقع دفاع از تأسیسات کشور رو من فکر میکنم که درصد پایینی دارن. حالا اطلاعات که منتشر نمیکنن تخریبی که اتفاق میفته، ولی وقتی واکنش هاشون رو نگاه میکنیم، وقتی اتفاق میفته میبینیم که این واکنش ها واکنش های ضعیف و واکنش های هستن که حرفه‌ای نیستن. از این نظر میشه گفت آمریکایی‌ها برتری بالایی دارن در رابطه با جنگ سایبری نسبت به ایرانی، هم شناخت خیلی قوی تر دارن، هم تکنولوژی های نرم افزاری برای ساخت این دور در واقع بدافزارها و ویروس ها رو خیلی خیلی بیشتر از ایرانی ها دارن. و این هستش که در کمچین چیزی من فکر میکنم برتری با آمریکایی ها باشه.
این جنگ سایبری اگر بین ایران و آمریکا به صورت مشخص و علنی بالا بگیره، آیا امکان این رو داره که بر سیستم اینترنت اصولا در ایران که مردم عادی هم ازش استفاده میکنن اثر مخرب بگذاره یا اون رو به نوعی زمینگیر بکنه؟
به طور در واقع بلاواسطه نه، به اون شکل نه. ولی تصورش بکنید که یک کسی در واقع دشمن حالا نفوذ بکنه به تأسیسات برق، آب، کنترل سطح ها و یه همچین جاهایی در اساسات گاز، نفت و اونها رو بخوابونه، یا مثلا اون کاری که آمریکایی با سانتریفوژ ایرانی کردن باعث انفجار مثلا فرض کنید کنترل حرارتی فرض کنید نیروگاه برق بشه، خب اتفاق عجیب غریب و خیلی بدی میتونه بیفته و به زیر ساختار کشور لطمه میزنه و میتونه صدمه سنگین مردم بزنه. شما ببینید مثلا فرض کنید بتونن یک سدی رو بدون کنترل باز بکنن، خب یه منطقه میره زیر آب، یا برق کل تهران رو مثلا بخوابونن قطع بکنن، ببینید چه اتفاقی میتونه بیفته. یعنی این هستش که میشه خیلی خیلی در واقع جدی صدمه به یک کشور زد و مردم رو بلافاصله دچار مشکلات زیادی کرد.
گفتگوی ساعتی پیش من بود با محمود تجلی مهر، کارشناس امنیت سایبری که با ما در این باره گفتگو کرد. اما در ادامه همین مباحث بخش دیگری از صحبت‌های آقای جان بولتون رو امروز داشتیم در خبرها، که مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا که امروز هشدار داده که تهران نباید ملاحظه‌ای رو که رئیس جمهوری آمریکا در لغو حمله تلافی جویانه علیه ایران به خرج داده با ضعف اشتباه بگیره. این ظاهرا پیامی است که در گفتگوی پیشین من با حسن شریعت مداری فعال سیاسی هم مطرح شد، که امامان جمعه در مناطق مختلف ایران روز جمعه بسیاری روی این موضوع صحبت کردن و تبلیغ کردن که این موضوع به نوعی به عنوان پیروزی جمهوری اسلامی در نبردش یا در مناقشاتش با آمریکا نماینده شده. درباره مجموعه مواضع آقای بولتون و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، وزیر امور خارجه آمریکا، که همه با همین مضمون نسبتاً صحبت کردن، با کامران متین صحبتی داشتم، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن. صحبت‌های من و آقای متین رو بشنوید.
آقای ترامپ برای تمایز خودش از آقای اوباما از قرارداد هسته خارج شد، ولی در اون زمان ظاهرا نه خودشون نه تیمش خیلی به عواقب و یا سیاست‌های بعدی که باید پیش بگیرن نه اندیشیده بودن. یعنی در واقع اونا فکر می‌کردن که با تحمیل تحریم‌های بسیار کمرشکن ایران بالاخره به شروط اونها پاسخ خواهد داد یا حداقل وارد مذاکره خواهد شد. الان که این پروسه طولانی‌تر شده و کماکان ترجیح اول تیم آقای ترامپ و خود این است که از طریق فشارهای اقتصادی بر ایران فشار بیارن، این روند دچار در واقع کم مشکل شده، به این دلیل که ایران به یک سری کارها دست زده که در واقع اون روند رو مشکل میکنه. یعنی بی پاسخ گذاشتن مثلا هدف قرار دادن نفتکش ها یا این پهپاد در واقع هم موضع اونها رو تضعیف میکنه، هم به اعتماد همپیمانان آمریکا در منطقه در اراده آمریکا برای دفاع از اونها خدشه میاندازه. و در این حال آقای ترامپ به دلیل پلتفرم انتخاباتیش که من در مسابقه قبلی هم اشاره کردم بهش، در داخل آمریکا که مخالف جنگ‌های خارجی آمریکا بوده، اکراه بسیار بنیادی داره در اینکه یک جنگ تمام همه جانبه رو شروع بکنه، ولی در این حال حملات در واقع مقطعی یا مشخص به یک سری اهداف از اون نوعی که در واقع در آخرین لحظه لغو کرد هم عواقبی خواهد داشت که الزاماً از قبل قابل پیش بینی نیست، یعنی که واکنش ایران چه خواهد بود و پاسخ به اون چه خواهد بود مسئله هستن که خیلی داره بروش در واقع در تیم آقای ترامپ تمرکز نشده. در حالت فعلی من فکر می‌کنم که کماکان تلاش آقای ترامپ و هم تیمش این هست که تحریما رو ادامه بدن و مگر اینکه ایران دست به حرکتی بزنه که در واقع جواب ندادن رو در واقع محال بکنه، یعنی مثلا سربازان امریکایی کشته بشن یا مجروح بشن، چیزی که آقای ترامپ هم تلویحا گفت که این پهباد بدون سرنشین بوده، اگر به اون به کوفمای با سرنشین حمله میشد خب جواب ما متفاوت می بود. فعلا در این مرحله فکر کنم دو طرف در واقع به نوعی آچمز میشه گفت هستن که به نوعی یعنی واکنششون بستگی به این داره که حرکت بعدی طرف مقابل چه خواهد بود.
بعضی از کارشناسان میگن که این موازه آقای ترامپ یک جور استراتژی هست که شخص خود آقای ترامپ معمولا پیش میبره، در موارد دیگری هم شاهدش هستیم که این کارو میکنه در مذاکرات دیگرش و مثلا با کره شمالی یا در حتی در مسائل اقتصادی یا در مسائل داخلی خود امریکا. این آیا نشان از این است که در درون خود کاخ سفید اونهایی که در اطراف آقای ترامپ هستند با مواضع شخص او خیلی هماهنگ نیستند؟
به نظر میاد چنین باشه، به این معنا که من اصلا امروز یک گزارش از نیویورک تایمز خوندم که مفصلا میگفت که چطور رابطه بین آقای پومپئو و بولتون هم با همدیگه کاملا همیشه همخوان نیست، هم در رابطه با تأثیری که بر آقای ترامپ دارن همیشه در واقع موفق نیست. واقعیت این است که آقای ترامپ به شدت براش مهم هست که در داخل آمریکا افکار عمومی مردم و به خصوص هوادارانش چه فکر میکنن. و همچنان که گفتم بخش عمده ای از کارزار تبلیغاتی و انتخاباتی آقای ترامپ در دور قبل انتخابات مبتنی بر این بود که آمریکا نباید درگیر جنگ‌های پرهزینه در دوردست‌ها بشه و این امکانات رو در داخل صرف کنه. مادامی که این نظر عمومی در داخل آمریکا کماکان پابرجا هست و این نظر میتونه پابرجا باشه تا زمانی که ایران همچنان که گفتم مستقیما به سربازان و پرسنل آمریکایی در واقع صدمه نزده باشه، آقای ترامپ کماکان فکر می‌کنم بر اون به اصطلاح احساس غریزیش به عنوان یک بازرگان متکی هست که از طریق فشار اقتصادی، از طریق عدم برخورداری ایران و مردم ایران از امکانات اقتصادی و رفاهی ممکنه به اصطلاح ایران تغییر موضع بده. ولی همچنان گفتم اگر به اصطلاح اشتباه محاسباتی ایران به جایی برسه که به اهداف در واقع انسانی آمریکا حمله بشه، اون موقع است که خب آقای ترامپ هم با احتمالاً آسودگی خاطر بیشتری ممکنه دستور حملات نظامی بده. ولی کماکان من فکر می‌کنم که ترجیحشون این است که از طریق تحریم‌ها ادامه پیدا بکنه مسئله ایران.
آقای متین خیلی کوتاه اگر ما بگید، آیا واقعاً در این شرایط فرصت بسیار مناسبی برای ایران نیست که بتونه با همین مواضع آقای ترامپ و تشخیص همین ظرایف در واقع بازی رو به نفع دو طرف جمع بکنه که دیگه در واقع ترس جنگ یا این هراس‌ها هم از بین بره در کانفلیکت درگیری که بین ایران و آمریکا در حال حاضر زبانش بالا کشیده؟
بله دقیقاً. ولی مشکل اینجاست که در واقع فرماندهان سپاه و بعضی از حداقل رهبران جمهوری اسلامی دقیقاً به دلیل این رویکرد آقای ترامپ، به دلیل اینکه حمله نظامی در قبال اون پهپاد سرنگون شده انجام نگرفت، در واقع ممکنه و ظاهراً هم اینطوری هست که فکر میکنن که به اصطلاح به لحاظ نظامی آمریکا در موقعیتی نیست یا در شرایطی نیست که جواب بده. در نتیجه اون فکر میکنن که ممکنه واقعاً از طریق ادامه همچین اصطلاح حرکاتی بتونن دست خودشون رو در اون مذاکرات آتی اگر رخ بده قوی تر بکنن، در حالی که این میتونه عملا در واقع اون آستانه تعامل امریکا رو که تا کنون بهش نرسیدن، یعنی اون رو به اصطلاح برسه و اتفاقا آقای ترامپ رو حتی علی رغم میل باطنیش ممکنه وادار به اتخاذ به اصطلاح پاسخ نظامی بکنه. به این لحاظ عدم به اصطلاح آگاهی طرف ایرانی به واقعیت درونی سیاستگذاری در آمریکا و تا حدودی برعکسش هم میتونه که به یک سری به اصطلاح اشتباهات محاسباتی بسیار جدی بی انجامه که عواقبش به اصطلاح خیلی متفاوت و فراتر از چیزی است که ایران فکر میکنه.
گفتگوی محمود با کامران متین، استاد دانشگاه، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن. و اما شهرام چوبین، کارشناس بین المللی مسائل امریکا و ایران، در واقع درباره حمله آمریکا که آیا رخ خواهد داد یا خیر، به رادیو فردا این طور گفت.
Well, it depends what you mean by military conflict. If you mean a war, no, but if you mean
بستگی دارد که منظورتان از درگیری نظامی چه باشد. اگر منظورتان جنگ باشد خیر، اگر منظورتان چند حمله و ضد حمله باشد بسیار محتمل است. تا به حال هر دو طرف کمی عقب نشستند. پس از سرنگونی پهپاد، ترامپ اندکی وقت به ایرانی‌ها داده تا به دعوت او برای گفتگو پاسخ دهند. این هم کمی غیر محترمانه محسوب می شود و ایرانی ها هم نمی خواهند تحت فشار برای گفتگو باشند. اما از طرفی آنها نمی خواهند تحت فشار جنگ قرار بگیرند. من فکر می کنم همونطور که گفتم بسیار محتمل است که حملاتی انجام شوند. آمریکایی ها هنوز هم ممکن است رادارها و سایت های موشکی را هدف قرار دهند. در این صورت ایرانی ها مستقیم یا غیر مستقیم واکنش نشان خواهند داد. علیه کشتی‌های آمریکایی یا متحدان آمریکا در خلیج یا شاید با حمله به یک هدف آمریکا خارج از منطقه. اما یک جنگ نه. آمریکایی‌ها نیروی کافی و علاقه‌ای به یک جنگ زمینی ندارند. The Americans don't have the forces for it and they have no
appetite to get involved in a land war. شهرام چوبین کارشناس تحلیلگر بین المللی بود. و اما در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی همین بحث‌ها برحال در جای جای شبکه‌های اجتماعی این بحث‌ها به چشم می‌خوره. به همین دلیل از بنیامین صدر همکارم در بخش شبکه‌های اجتماعی خواستم که به در استوری خبر با ما باشه و ما رو در جریان همین موضوع قرار بده. بنیامین، کاربران فارسی زبان چطور با این موضوع مواجه شدن؟
سلام به تو مهرداد، سلام به شنوندگان رادیو فردا. همونطوری که گفتی، خب این موضوع در 24 ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی خیلی داغ بوده، حالا در کنار یکی دو تا موضوع دیگه. کاربران شبکه‌های اجتماعی به طور کلی چند نگاهو داشتن. یک نگاهی بوده که در واقع از اظهارات آقای ترامپ که کمی متفاوت هست، حالا اگر به فاصله دو توییت ایشون یا فاصله چند سخنرانی ایشون رو در نظر بگیریم، خب انتقاد میکردن که چرا این نگاه تغییر میکنه. اما در مقابل کسایی بودن که این رو نشانه باهوشی آقای ترامپ قلمداد کردن. مثلا در توییتر کاربری به نام کیانی نوشته که باید در نظر داشته باشیم که ترامپ یک فرد فوق‌العاده باهوشه و نظرات مشاورانش براش خیلی اهمیت داره. کاری که میکنه کاری هست که کسی فکرش رو نکنه. در واقع اینطور که این کاربر نوشته الان براش قضیه انتخابات آمریکا بسیار مهمه و هر کاری که لازم باشه برای پیروزی در انتخابات انجام میده و چندان نباید به حرفهای رسانه‌ایش توجه کرد، چون اون حرفهای رسانه‌ای رو اینطور که این کاربر برنوشته متناسب با فضا و شرایط تغییر میده. کاربر دیگری هم البته به شکل طنز به ماجرا نگاه کردن، درباره اون که آقای ترامپ گفته بود به خاطر اینکه 150 نفر احتمال کشته شدنشون بود دستور حمله محدود به ایران رو در واقع لغو کرده. گفته که پراید روزی 200 تا کشته میده در ایران و واسه ما عادی شده، ما رو از چی میترسونی ترامپ جان؟ این البته شوخی بود که یکی از کاربرها کرده بود با آقای ترامپ. و از اون طرف هم خب کسانی هستند که طرفدار جمهوری اسلامی هستند و به نوعی میشه گفت پروپاگاندای حکومتی رو تبلیغ میکنن. دسته سوم کاربران کسانی هستند که معتقدند که قدرت جمهوری اسلامی بسیار گسترده است و آمریکا توان رویارویی نظامی رو در حال حاضر نداره. و تعدادی از توییت ها هم تعداد قابل توجهی از توییت ها هم به این موضوع اختصاص داشت.
خیلی سپاسگزارم از تو بنیامین صدر، همکارم در بخش شبکه‌های اجتماعی، که ما رو در جریان آنچه که اغلب کاربران در واقع بهش پرداختن، نظرات موافق و مخالف وضعیت مناقشات بین ایران و آمریکا هم قرار داد. و اما فرصتی است تا نگاهی کوتاه بکنیم به سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان به مدتی یک دقیقه و ادامه بدیم به گزارش‌ها و خبرها. انتخاب شهرداری استانبول آغاز شد. در پی کودتا در اتیوپی فرمانده ارتش آن کشور کشته شد. دونالد ترامپ میگوید از روز دوشنبه تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال خواهد شد. به گفته او هدف از این تحریم‌ها جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است. مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه به همتایان اسرائیلی و روس خود در اورشلیم بیت المقدس دیدار کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در بیانیه‌ای تأکید کرد رئیس جمهوری این کشور هیچ پیامی به ایران از طریق عمان نفرستاده است.
برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا روز شنبه گفت آمریکا تا تغییر رفتار ایران فشار حداکثری بر تهران را ادامه خواهد داد. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز یکشنبه اعلام کرد کیم جونگ اون رهبر این کشور یک نامه شخصی از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دریافت کرده است. خبرگزاری رسمی کره شمالی ببخشید از صبح یکشنبه شهروندان استانبول برای انتخاب شهردار آن شهر به پای صندوق‌های رأی رفتند. دوره پیشین انتخابات شهرداری استانبول حدود 3 ماه پیش با پیروزی نامزد یک حزب اپوزیسیون دولت به پایان رسید، اما این انتخابات باطل اعلام شد. در همین باره کامبیز غفوری گزارشی داره.
روز یکشنبه 2 تیر ماه شهروندان استانبول برای انتخاب شهردار آن شهر به پای صندوق‌های رأی رفتند. این انتخابات پیشتر در 11 فروردین ماه سال جاری برگزار شده بود و اکرم امام‌اغلو نماینده حزب اپوزیسیون جمهوری خلق برنده آن اعلام شده بود. با این حال این انتخابات با رأی شورای عالی انتخابات ترکیه روز 16 اردیبهشت باطل شد. احسان نصیرپور روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ترکیه ساکن استانبول در مورد دلایل لغو انتخابات به رادیو فردا میگوید:
انتخابات قبلی به دلیل نزدیکی آرای 2 شرکت کننده که هر کدوم 4 میلیون خورده رای به دست آورده بودند، به شکل متمادی توسط حزب عدالت و توسعه مورد اعتراض قرار گرفت که اعتراض اونها بیشتر این بود که بعضی صندوق ها بازشماری مجدد بشه. بازشماری مجدد صندوق ها تو بعضی حوزه انتخابی باعث کاهش این اختلاف بین دو کاندیدا شد و نهایتا منجر به درخواست لغو انتخابات شد. شورای عالی انتخابات در واقع انتخابات رو لغو کرد. اون چیزی که شورای عالی انتخابات در بیانیه خودش اعلام کرد، حضور مسئولین حوزه انتخابی، چون طبق قانون ترکیه مسئولین حوزه انتخابی باید کارمندان دولت باشن، منتها تو بعضی از این حوزه ها مسئولین حضور داشتن که کارمند دولت نبودن، به این دلیل انتخابات رو لغو کرد.
استانبول، همون قسطنطنیه یا کنستانتینوپل، تنها یک شهر تاریخی نیست. استانبول نه تنها در طول دوران پایتخت تمدن‌های غربی و شرقی بوده و پل بین آسیا و اروپا، بلکه اکنون نیز از جهات بسیاری پایتخت کنونی ترکیه یعنی آنکارا را در مقام دوم قرار داده است. وقایع این شهر همواره در سیاست داخلی ترکیه مهم بوده و در دست داشتن آن نشانه قدرت سیاسی. احسان نصیرپور به ابعادی از اهمیت تصدی شهرداری استانبول برای احزاب ترکیه اشاره می‌کند.
ترکیه در واقع در دنیا با استانبول شناخته میشه. استانبول از لحاظ تاریخی هم یک شهر سمبولیک است. از لحاظ اقتصادی هم 56% کل تجارت خارجی ترکیه در استانبول انجام میشه و 27% از درآمد ناخالص ملی ترکیه هم در استانبول در واقع به دست میاد. این مهم بودن شهر استانبول از لحاظ روحیه بخشی به طرفدارها هم مهمه. از سال 94 از عدالت توسعه شهرداری رو در اختیار داره و بعد از 5 سال مخالفان دولت تونستن برای اولین بار در استانبول رو در واقع حالا به تعبیر خودشون به دست بیارن و این برای آینده سیاسی هر حزبی بسیار مهم است، چون که کسی که یک نقل قولی در ترکیه هست که استانبول رو دست میاره ترکیه رو هم به دست خواهد آورد.
اما به رغم اعتراض حزب حاکم عدالت توسعه یا آک پارتی به نتایج انتخابات شهرداری، آقای امام‌اغلو در 28 فروردین در شهرداری استانبول مستقر شده بود. با این حال شکایت حزب حاکم در شورای عالی انتخابات سرانجام به نتیجه رسید و انتخابات مجدد برای روز 2 تیر ماه برنامه ریزی شد. طرفداران اکرم امام‌اغلو یک بار طعم پیروزی را چشیدند، اما حس برتری آنان اندکی بیش نپایید. اکنون اگر رقیب او آقای یلدریم برنده شود، واکنش استانبول چه خواهد بود؟ استانبولی که 6 سال پیش نشان داد در اعتراض به طرح تخریب یک بوستان یعنی پارک مشهور گزی میتواند کشور را با تظاهرات گسترده روبرو کند. احسان نصیرپور اما معتقد است نامزدهای دو طرف تمایلی به استفاده از احساسات هوادارانشان در یک رویارویی خیابانی ندارند.
تلاش امام‌اغلو قبل از انتخابات هم تلاش میکرد که این فضای دو قطبی رو بشکنه. بعد از افتال انتخابات کاندیدای حزب عدالت توسعه بینالی گلدرم هم سعی کرد از این فضای دو قطبی فاصله بگیره و بیشتر متمرکز بشه بر مشکلات استانبول تا از این فضای به شدت دو قطبی و خطراتی که ممکنه ایجاد بکنه دور بشن. در همون موقعی که انتخابات ابطال شد هم کسانی بودن که به این فکر میکردن که باید به خیابون‌ها ریخته بشه، اعتراضات به خیابون مثل دوست شما فرمو پاک گردی دوباره مجددا احیا بشه، ولی فکر نمی‌کنن که جامعه ترکیه به طور کل آماده یک تنش اینچنینی باشه و همه اجتناب میکنن و سعی میکنن که مشکلات خودشون رو دوباره در صندوق رای حل بکنن. با وجود این ابطال مجدد انتخابات، حالا احتمال ابطال مجدد انتخابات تبعات سیاسی خواهد داشت و این تبعات سیاسی برای حزب حاکم بیشتر از همه خواهد بود. به نظر من این یک مقدار دور از ذهن است.
انتخابات روز یک شنبه شهرداری استانبول ساعت 5 عصر به وقت محلی به پایان میرسد و از آن زمان شمارش آرای 31342 صندوق در 39 منطقه این شهر آغاز میشود.
کامبیز غفوری گزارش میداد. و اما خبرگزاری رسمی کره شمالی موسوم به خبرگزاری مرکزی کره روز دوم تیر ماه خبر داد کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نامه‌ای شخصی از دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دریافت کرده، در حالی که رهبر کره شمالی از محتوای این نامه ابراز خرسندی کرده، کاخ سفید ارسال این نامه را تایید نکرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
کره شمالی میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به کیم جونگ اون نامه فرستاده و رهبر کره شمالی از محتوای این نامه خرسند شده است. کاخ سفید واشنگتن ارسال نامه به کیم را تایید نکرده است. مذاکرات اتمی میان آمریکا و کره شمالی که سال پیش در سنگاپور و در جریان دیدار تاریخی رهبران دو کشور روند تازه‌ای به خود گرفت، در حال حاضر بدون پیشرفت خاصی متوقف شده است. دونالد ترامپ و کیم جونگ اون نتوانستند در جریان دومین دیدارشان در هانوی پایتخت ویتنام به توافق مکتوبی دست یابند. اظهارات و تحلیل‌های مختلف حاکی است آمریکا خواستار پاکسازی کامل کره شمالی از تسلیحات هسته‌ای و پس از آن برچیده شدن تحریم‌های گسترده علیه آن کشور است، اما پیونگیانگ پنهان نمی‌کند که خواستار اقدامات گام به گام است و می‌خواهد پاکسازی اتمی در کنار رفع تحریم‌ها پیگیری شود. خبرگزاری رسمی کره شمالی موسوم به خبرگزاری مرکزی کره روز دوم تیر ماه گفته کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نامه شخصی از دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دریافت کرده است. هرچند خود آقای کیم پیشتر برای آقای ترامپ نامه فرستاده بود، اما کاخ سفید آمریکا در حال حاضر ارسال نامه از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده به رهبر کره شمالی را تایید نمی کند. خبرگزاری رسمی کره شمالی میگوید نامه محتوای فوق‌العاده‌ای داشته و خرسندی رهبر آن کشور را به دنبال آورده است. در خبر رسانه‌های رسمی کره شمالی مشخص نیست نامه‌ای که آنها صحبتش را می‌کنند چگونه و از چه راهی به دست کیم جونگ اون رسیده است. انتشار گزارش‌های تازه چند روز پس از دیدار رسمی چی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین از پیونگیانگ صورت گرفته است. جزئیات مذاکرات رئیس جمهوری چین و رهبر کره شمالی و اینکه آنها با یکدیگر به چه توافق احتمالی رسیدند مشخص نیست. رئیس جمهوری چین در روزهای آینده در جریان نشست گروه 20 در ژاپن با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار خواهد کرد.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. خب فرصتی است نگاهی کنیم به نظرات تعدادی از شنوندگان رادیو فردا که صداشون رو بر روی پیامگیر ما اپلیکیشن واتس اپ ما گذاشتند با شماره 20420-7259-7030 یا 20420-725-970-30. بشنویم این رو و برگردیم به یک گزارش دیگه همچنان داریم برای شما.
اینجا در کوچه بازار مردم میگن که آمریکا توانایی حمله به ایران رو نداره، وگرنه میکرد. این رو شواهد نشون میده.
من فکر میکنم که امریکا دنبال جنگ نیست، چرا که تحت فشار نیست، حد اکثر فشار رو به ایران وارد کرده. در واقع ما داریم میبینیم که موضوع اصلی ایران الان شده این قضیه تحریم ها و آمریکا، ولی برای آمریکا ایران موضوع اصلی نیست و نیازی به جنگ کردن با ایران نمیبینه. در واقع این ایران هست که بیشتر از آمریکا خواستار جنگ هست.
آقای خامنه‌ای، شما حق ندارید از طرف 80 میلیون ایرانی در رابطه با جنگ یا صلح با امریکا تصمیم بگیرید، چون که در این 30 سال رهبریت به اندازه صدها سال باعث عقب افتادگی ملت ایران از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی گردیدید و راهی به جز استعفا و کنارگیری از رهبری ندارید.
نه خیر، اشتباه موقعی بود که حریم هوایی ما نقض میشد و ما کاری انجام نمیدادیم. اون را بهش میگفتن اشتباه. این کاری ما کردیم اشتباه نبوده، عین درست بودن بوده.
جرأت جنگیدن نه ایران داره نه امریکا داره، همه چیز به هم میزه. حتی اروپا هم جرأت جنگ کردن امریکا و ایران رو نداره و مواضع مشترکی همه با هم دارن که منافع عجیبی رو به خطر میندازه. اصلا جنگ نمیتونه باشه. حالا باز کشور عمان بهتر از کشور ژاپن برای این وسط واسط شدن، وگرنه به نظر من هیچ کس نمیتونه ناجی رابطه از بین رفته ایران و امریکا باشه.
یعنی با وجود این همه ماهواره های جاسوسی که میگن سوزن رو نمیدونم رو زمین نشون میدن و پهپادهای جاسوسی که همیشه رو زیر نظر دارن، نمیتونن یه ویدیوی واضح بگیرن؟ آیا واقعا نمیتونن مکان دقیق پهپاد سرنگون شده رو روی نقشه نشون بدن؟ والا من که سر در نمیارم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فیلم سینمایی بدون تاریخ، بدون امضا، ساخته وحید جلیلوند 2 روز است اکران عمومی خود را در سینماهای آلمان، اتریش و سوئیس آغاز کرده است. این فیلم به زبان آلمانی دوبله شده و پخش کنندگان آن در اروپا این فیلم سینمایی را در این 3 کشور با نام یک تصمیم اخلاقی به نمایش گذاشتند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
پس از نمایش عمومی در هلند، فیلم بدون تاریخ بدون امضا این روزها به زبان آلمانی در سینماهای اتریش، سوئیس و آلمان در حال اکران است. نمایش این فیلم در رسانه‌های این 3 کشور تاکنون بازتاب خوبی داشته و پخش کنندگانش برای جلب توجه تماشاگران اروپایی به دیدن این فیلم نام آن را تغییر داده و نام جدید یک تصمیم اخلاقی را برای آن انتخاب کردند. این فیلم که در بهمن ماه 2 سال پیش برای اولین بار در سینماهای ایران به نمایش درآمد، از پزشکی میگوید که در حال رانندگی با یک موتورسیکلت که 3 تن از اعضای خانواده‌ای سوار آن بودند تصادف می‌کند و در این میان فرزند خانواده ظاهراً صدمه می‌بیند. فردای آن روز این پزشک در محل کارش در پزشکی قانونی با جسد فرزند این خانواده موتورسوار روبرو می‌شود و به این ترتیب ماجرای این تصادف ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد.
چجوری زدی به اینو؟
درستی آن هم نیست، ولی وقتی نشوندم ایش رو بودوک تعدون نداشت.
ببینم هستم هیچی نیست، خوب بشید به دیگه درد این کوره
کجای سرت بیا ببینم
چون آقا
من پزشکم، یه لحظه اجازه بده. حالت تعو نداری؟
چی؟
این نمیخوای بالا بیاری؟ نمیخوای اوغ بزنی؟
نه فقط اینجا درد.
کجا؟
امیرعلی خانرودی 8 ساله علت مرگ نامعلوم رسوندم بیمارستان تمام کرده.
بچه‌ام مرد.
فیلم سینمایی بدون تاریخ بدون امضا و با نام تازه‌اش یک تصمیم اخلاقی تاکنون در بسیاری از جشنواره‌های معروف دنیا نشان داده شده و جوایزی هم به دست آورده. این فیلم اما نمایش جهانی خود را ابتدا در بخش رقابتی افق‌های نوی 74مین دوره جشنواره ونیز تجربه کرد و برنده 2 جایزه اصلی این رویداد بزرگ سینمایی شد. فیلم بدون تاریخ بدون امضا که این روزها در سینماهای آلمان، اتریش و سوئیس با نام یک تصمیم اخلاقی در حال اکران است، پیش از این هم جوایزی دریافت کرده بود. امیر آقایی، نوید محمدزاده، هدیه تهرانی و شماری دیگر از بازیگران در این فیلم نقش‌آفرینی کردند. فیلم بدون تاریخ بدون امضا قرار است در دیگر کشورهای اروپایی هم نشان داده شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
بدین ترتیب میرسیم به ساعت 19:49 به وقت تهران و حدود 10:11 به پایان این مجله شامگاهی فرصت با قیستمن. پیش از آنچه که شما رو با آخرین برنامه این مجله بسپارم که برنامه هفتگی صدای دیگر هست، از شما دعوت میکنم از طریق اپلیکیشن واتساپ با ما در تماس باشید و دیدگاهاتون رو با رادیو فردا در همه مواردی که فکر میکنید در میون بگذارید و با ما و با سایر شنوندگان نگاهتون رو، دیدگاهتون در مورد مسائل تقسیم کنید. شماره 20420-725-970-30 رو اگه یاد داشت کنید شماره واتساپ ما هست. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر در این مجله شامگاهی رادیو فردا در این بعد از ظهر یک شنبه دومه، در این عصر یک شنبه دومه تیر ماه 1398 همراهی کردید. آرزوی لحظاتی آرام و شاد برای همه شما دارم.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
1,200,000 امضا برای آزادی نسرین ستوده، حقوقدان، فعال حقوق زنان، ساکن زندان اوین در ایران. کمپین های 1,000,000 امضا حالا دیگر کمپین های آشنا هستند، از کمپینی که 26 سال پیش در مراکش برای کسب حقوق زنان راه اندازی شد تا کمپین 1,000,000 امضا در حمایت از رفع قوانین تبعیض‌آمیز در ایران و حالا 1,000,000 امضا برای آزادی زنی حقوقدان که در ایران زندانی است. نسرین ستوده، متولد 9 خرداد 1342 در لنگرود، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل از دانشگاه شهید بهشتی، حقوقدان، وکیل دادگستری، روزنامه‌نگار، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که در ماه‌های اخیر بیش از 1,200,000 نفر به شعبات این سازمان در بیش از 200 کشور مراجعه کردند و نامه‌هایی را برای تقاضای آزادی نسرین ستوده امضا کردند. نامه‌هایی که قرار است در هر کشور به سفارت جمهوری اسلامی تحویل داده شود و از این کشور خواسته شود تا به آنچه حکم غیرقانونی علیه نسرین ستوده خوانده شده پایان دهد. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل از بریتانیا، همراه مجله این هفته صدای دیگر است. رها، در سالهای اخیر زندانیان سیاسی زیادی در ایران وجود داشتند که بسیاری از آنها حکم‌های طولانی مدت هم گرفتند. چرا سازمان شما نسرین ستوده رو برای این کمپین انتخاب کرده؟
حکم سنگینی که برای نسرین ستوده صادر شده از بسیاری جهات کم سابقه است و سنگین‌ترین حکمیه که در سالهای اخیر مقامات ایرانی علیه یک فعال حقوق بشر و وکیل حقوق بشری صادر کردند. در این حال فعالیت گسترده‌ای که در سطح جهان در حمایت از نسرین ستوده صورت گرفته تا حد زیادی هم به خاطر شهرت خود نسرین ستوده و تلاش‌های پیگیرش در دفاع از حقوق بشر در سال‌های گذشته بوده. از زمانی که نسرین ستوده به 33 سال و 6 ماه حبس و 148 ضرب شلاق محکوم شد در اسفند ماه 1397، شهروندان کشورهای مختلف و فعالان عفو بین‌الملل با مقر بین‌المللی عفو بین‌الملل تماس گرفتند و همواره از ما پرسیدند که چطور میتونن در دفاع از نسرین ستوده اقدام بکنند و بنابراین تا حدی ما پاسخگوی این حمایت عمومی و جهانی برای نسرین ستوده بودیم و نه اینکه کاملا پیشگام این حرکت باشیم. حکمی که برای نسرین ستوده صادر شده موجی از خشم و بغض و حیرت رو در سراسر جهان ایجاد کرده و تلاش ما این بوده که اتفاقا از این توجه ایجاد شده استفاده بکنیم تا عمق سرکوب علیه تمام مدافعان حقوق بشر و وکلا در ایران رو به جامعه بین المللی نشون بدیم.
رها، کمی در مورد فعالیت های نسرین ستوده برای ما بگو. چه فعالیت هایی خارج از حوزه کار یک وکیل دادگستری نسرین انجام داده که منجر شده که با این حکم چنین سنگین روبرو بشه؟
نسرین ستوده یک وکیل برجسته حقوق بشر و یکی از سرشناس‌ترین مدافعان حقوق زنان در ایرانه که زندگی خودش رو وقف فعالیت‌های حقوق بشری صلح‌آمیز کرده. در سال‌های گذشته یکی از حوزه‌های فعالیت او مخالفت با مجازات اعدام بوده و به ویژه حمایت از کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند. تلاش‌های او در حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان سال‌ها پیش مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفت و یکی از دلایل دستگیر شدن او در گذشته هم بوده. در پرونده‌های اخیری که علیه او صادر شده و منتهی به صدور مجموعاً 38 سال و 6 ماه حبس، حکم حبس و 148 ضرب شلاق شده، فعالیت‌های حقوق بشری او به ویژه در مخالفت با قانون حجاب اجباری مورد توجه قرار گرفته. از زمانی که تعداد بسیاری از زنان و دختران ایرانی در مخالفت با حجاب اجباری دست به اقدامات شجاعانه علنی زدند، نسرین ستوده پیشگام در دفاع از حقوق این زنان بوده که به خاطر فقط فعالیت مسالمت‌آمیزشون در اعتراض به حجاب اجباری مورد تعقیب و آزار قضایی قرار گرفتن و تلاش او برای حمایت از این حقوق زنان خشم مقامات ایرانی رو برانگیخت و در واقع منجر به تشکیل این پرونده کیفری علیه او شد. سنگین‌ترین اتهامی که علیه او وارد شده اتهام تشویق به فساد و فحشا و مبنای این اتهام بی اساس حمایت نسرین ستوده از حق آزادی زنان و دختران ایرانی برای انتخاب پوشششونه. مقامات ایرانی باید به جای این که مخالفت با حجاب اجباری رو جمله‌انگاری بکنن، به خواسته نسرین ستوده و دیگر مدافعان حقوق زنان گوش بدهند و قوانین حجاب اجباری رو لغو بکنند.
سپاسگزارم از رها بحرینی. اما رضا خندان هم دیگر برای کسانی که سرنوشت نسرین ستوده را دنبال می‌کنند نامی آشناست. همسر نسرین ستوده که در همه سال‌های بازداشت نسرین مسئولیت خبررسانی در مورد او را بر عهده داشته است. از رضا خندان می‌پرسم یک سال و چند روز است که نسرین در زندان به سر می‌برد، این روزها بر او چگونه می‌گذرد؟
تفاوتی که بازداشت این دفعه همسرم با دفعه‌های قبل داشت، جدای از اینکه به هر حال ایشون یک تجربه بازداشت که سالگی رو پشت سر گذاشته بود، یعنی ما الان اسمش هست که اولین سالگرد بازداشت ایشونه، درستش اینه که باید بگیم که چهارمین سال بازداشت ایشونه، ولی خب پیوسته نبوده، سه سال خورده‌ای در گذشته بوده، یک سال الان. این بار بازداشت ایشون مصادف شد با بازداشت همزمان من که 111 روز منم بازداشت شدم. در دوره‌ای که من در بازداشت بودم، ایشون هم به خاطر شرایط من بود و هم به خاطر شرایط آقای میثمی که خودش فکر میکرد که بخشی از پرونده ایشون به خاطر خودش هست، در نتیجه به خاطر ایشون هم که شده دو بار دست به اعتصاب قضا زد، شهریور ماه و مهر ماه، تا اواخر آذر ماه ایشون یک بار 27 روز یک بار 38 روز اعتصاب قضا کرد. شرایطی که تحمل کردیم هممون، به ویژه خانمم چون در معرض اعتصاب‌های مختلف هم بود، خیلی خیلی شرایط سختی بود. بچه‌ها تنها مونده بودند و نگرانی، اتهامات خیلی خیلی سنگینی که هم برای خودش هم برای توی پرونده من بوده، باعث شد که وضعیت جسمی ایشون فوق‌العاده پایین بیاد، به نوعی که علارغم این که من از دوم دی ماه آزاد شدم و ایشون اعتصابش رو پایان داده، هنوز به حالت عادی برنگشته شرایطش.
آقای خندان، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که بیش از 1,200,000 نفر در سراسر جهان خواستار آزادی نسرین ستوده شدن. آیا خود خانم ستوده تا به حال از این خبر مطلع شدن؟
کم و بیش بله، تو آخرین ملاقاتی که داشتیم، چون من پیشاپیش در جریان این برنامه بودم و میدونستم که همین کمپینی فعالیت میکنه و قراره که این روزها متن بیانیه‌اش رو به همراه امضاهایی که جمع آوری کردن اینا رو اعلام کنم و بفرستم به سفارتخانه‌های ایران، در جریانش گذاشتم. بله، اتفاق بسیار بسیار بزرگیه برای اینکه خیلی ما رو دلگرم میکنه به اینکه دنیا چشمش رو روی نقض حقوق بشر تو هر گوشه ای از جهان باشه نمیبنده. توجه داشته باشید که علاوه بر اینکه تعداد این امضاها مهمه، و مهم اینه که تقریبا تمامی کشورها امضا کردن. لیست کشورهایی که سازمان عفو بین‌الملل منتشر کرده بیش از 200 کشوره. همین که 278 کشور اینو امضا کردن، این اتفاق خیلی خیلی مهمیه و خبر مهمیه برای فعالان حقوق بشر که میتونن به تمامی دنیا اعتماد کنن و بدونن که جامعه جهانی و مردم در سراسر جهان پشتشون هستن.
و با تمام اینها آقای خندان، خانم ستوده باید بیش از 17 سال رو در زندان سپری کنند. چشماندازشون از ادامه این سالها چه هست؟
میدونید یه سری پرونده‌شون رو فرستادن دادگاه تجدید نظر، علارغم اینکه خانم من اعتراض نداده بود، چون چند ماه پرونده اونجا مونده بود و ازشون می‌خواستن که مراجعه کنه و اعتراض بده، بلکه رسیدگی کنن، شاید قصدشون این بوده که تخفیف بدن، کمش کنن، دوباره برگشته شعبه و که دوباره یه فرصت دیگه‌ای داده که اعتراض بدن. یه بیکارای اینجوری میکنن، منتها مسئله مهم اینه که دستشون بازه، به همون شکلی که یه پرونده غیر قانونی رو باز میکنن و اتهامات بسیار بسیار سنگینی که 37-8 سال محکومیت به طرف میدن با کلی شلاق و محرومیت‌های مختلف، به همون اندازه راه‌های مختلف قانونی دارن که این پرونده رو جمع بکنن و ایشونو با قرار کفالت آزاد کنن، پرونده رو مسکوت بذارن و تموم بشه. خیلی من مطمئن نیستم که بشه 10-15 سالیشون رو توی زندان نگه داشت با این شرایط و حمایت‌های جهانی که پشتش هست.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.